دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 19. موتی از 27 تا 28. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه 19، موتی از 27 تا 28 است. سربازان مجبور شدند یک رهگذر به نام شمعون اهل قیروان را برای حمل صلیب ایسی یا حداقل این تیر افقی برای او فراخوانند. حالا مرقس به ما میگوید که این شخص پدر اسکندر و روفوس بوده است. بنابراین این کسی بوده که برای مخاطبان مرقس شناخته شده بوده است. و اگر مرقس به روم نامه مینوشته، منطقی به نظر میرسد، زیرا افراد زیادی به روم نقل مکان میکردند. و در واقع طبق کتاب اعمال رسولان، بسیاری از مؤمنان یهودی در اورشلیم در یک مقطع خاص آنجا را ترک نکردند، اگرچه در آن زمان مؤمنان دیگری نیز بودند که بعداً ایمان آوردند. اما رومی ها شمعون قیروانی را برای این کار استخدام کردند. حال، پیشینه شمعون قیروانی چه بود؟ قیروانی شهری بسیار بزرگ در قیروانی، در لیبی، در شمال آفریقا بود. و تمام جمعیت آن را مردم روستاهای اطراف تشکیل نمی دادند. شاید برخی از محققان تخمین زده باشند که حدود یک سوم آن را بومیان لیبی، حدود یک سوم آن را یونانی هایی که در آنجا ساکن شده بودند، و حدود یک سوم دیگر را یهودیان تشکیل می دادند. این شهر تا مدتی جامعه یهودی بسیار بزرگی داشت تا اینکه بعدها تقریباً در یک نسل کشی از بین رفتند. اما شمعون اهل قیروان، خب اسم شمعون یک اسم یونانی است. اما اسمی یونانی بود که در بین یهودیان بسیار محبوب بود. و دلیل محبوبیت زیاد آن در بین یهودیان این بود که بسیار شبیه به اسم پدرسالاران شمعون بود. و بنابراین این یک اسم رایج یهودی بود. این واقعیت که اون مرد برای عید فصح اینجاست، ممکن است نشان دهد که او یهودی است، او برای برگزاری عید فصح آمده است. از سوی دیگر، ممکن است او در این منطقه ساکن شده باشد، اما اگر در این منطقه ساکن شده باشد، احتمالاً به این دلیل در این منطقه ساکن شده است که یهودی بوده است. منظورم این است که اگر لزوماً غیر یهودی بودید، آنجا برای شما دوستانه ترین منطقه نمی بود. درست در اطراف اورشلیم، قیصریه و ماریتیما، اوضاع فرق می‌کرد. اما در اورشلیم و در منطقه اطراف اورشلیم، او از میدان جنگ می‌آید. اما اگر یهودی باشد، از مزرعه نمی‌آید چون در مزرعه کار کرده است. این عید فصح است. در طول عید فصح نباید در مزرعه کار کرد. بنابراین او از مزرعه می‌آید. اورشلیم در طول عید فصح شلوغ بود. شاید بتوانی در بیت انیا، جایی که ایسی بخشی از هفته را در آنجا اقامت داشت، در کوه زیتون بمانید. می توانستید در حوم اورشلیم بمانید. اما با اینکه خیلی از مردم مهمان نواز بودند، بعضی ها مجبور می شدند چادر بزنند. در هر صورت شمعون قیروانی دارد می آید. و رومی ها، یادتان باشد، آنها اجازه دارند افراد را موقتاً به خدمت اجباری بفرستند. آنها اجازه دارند علاقهایشان یا هر چیز دیگری را که لازم دارند ببرند. بنابراین آنها او را مجبور به انجام این کار می کنند. دلیلی برای این کار وجود ندارد، آنها خودشون نمی خواهند این کار را انجام دهند و ظاهراً ایسی نمی تواند این کار را انجام دهد. بنابراین تازیانه زدن مردم مرسوم بود، اما احتمالاً او زیاد تازیانه می خورد. در غیر این صورت احتمالاً او را مجبور می کردند که تمام این کار را خودش انجام دهد. بنابراین ایسی مصلوب می شود. و برخلاف تصاویر زیبا، او احتمالاً لنگ نپوشیده بود. معمولاً مردم را برهنه اعدام می کردند تا شرمساری ایجاد شود. آنها برای کتک زدن نیز برهنه می شدند. و مصلوب کردن شرم‌آورترین شکل اعدام بود. این روش برای انقلابیون و بردگان بود. تنها چیزی که من از آن می‌دانم تقریباً به اندازه مجازاتی که رومیان استفاده می‌کردند، وحشتناک به نظر می‌رسد. مجازات بسیار وحشتناکی است. این مجازاتی است که ایسی به آن اشاره می‌کند. یهودیان اجازه انجام این کار را نداشتند. اما وقتی ایسی در مورد این صحبت می‌کند که اگر یکی از این کوچکان را لغزش دهید، بهتر از سنگ آسیابی به گردنتون آویزان بشود و به دریا انداخته شوید. این در متی 18 آمده است. خب، سنگ آسیاب، اصطلاحی که در اونجا استفاده شده، ضمناً فقط یک سنگ آسیاب معمولی نیست که یک زن اون را در یک کامون کوچک آسیاب کند، فقط با یک سنگ آسیاب آسیاب کند. این یک سنگ آسیاب مخصوص علاق بود. این یک سنگ آسیاب عمومی بود، از آن نوع سنگ‌های آسیاب مخصوص روستاها که علاق در آن راه می‌رفت و سنگ آسیاب را می‌چرخاند و قلات را آسیاب می‌کرد. سنگ آسیاب بسیار بزرگی بود. و کاری که رومی‌ها گاهی اوقات انجام می‌دادند، مخصوصاً در مورد کسی که به جرم قتل پدر یا مادر خود مجرم شناخته می‌شد، این بود که او را در کیسه‌ای با مار، آغار و گربه می‌دوختند، آن را محکم می‌بستند تا عقرب فرد را نیش بزند و سپس آن را به رودخانه تیبر یا آب می‌انداختند تا فرد غرق شود. احتمالاً برای گربه هم خیلی سالم نبود، اما به هر حال این داستان دیگری است. بنابراین در مورد مسلوک شدن قرار بود این کار با شکنجه تدریجی انجام شود. گاهی اوقات چند روز طول می کشید تا مردم بمیرند. اگر نمی خواستند مرگشان اینقدر طول بکشد، می تونستند با یک پتک پاهایشون را بشکنند تا نتوانند خودشون را بالا نگه دارند و نفس بکشند. و با فرا رسیدن روز سبت این همون چیزی است که در انجیل یوحنا خواسته شده است. اما در هر صورت آنها برهنه مسلوب می شدند. این شرم‌آورترین نوع اعدام بود. مرگ با شکنجه تدریجی. همه این زخم‌های ناشی از تازیانه مخصوصاً روی پشتت را خواهی داشت. احتمالاً چند تایی هم روی پیشانیات خواهی داشت. نمی‌توانستی مکس‌ها را از روی زخم‌هایت دور کنی. از نظر دفع مدفوع این عمل جلوی چشم همه انجام می‌شد. خیلی تحقیرآمیز بود، هرچند مطمئنم بدترین بخش ماجرا نبود. اگر فرد از خونریزی جان سالم به در می‌برد، معمولاً اگر فردی به شدت شلاق می‌خورد یا به صلیب کشیده می‌شد، ممکن بود سریع‌ترین مرگ را از خونریزی داشته باشد، اگر نه از کمابی، مخصوصاً در طول روز. شب می‌توانست سرد باشد، اما در طول روز، به خصوص در بسیاری از مواقع سال، از کمابی بدن می‌مردید. اما اگر از همه این اتفاقات جان سالم به در می‌بردید، در نهایت از خفگی می‌مردید. زیرا در موقعیت روی صلیب، دیافراگم شما قادر به ادامه ورود هوا به ریه‌هایتان نبود، مگر اینکه بتونید خودتون رو روی صلیب بالا بکشید. بنابراین گاهی اوقات آنها یک پایه کوچک برای پاها در پایین صلیب داشتند. البته پاهای ایسی میخکوب شده بود. اما در نهایت آن شخص میمرد. و حتی اگر آنها را از صلیب پایین میآوردند، اغلب آنقدر ضعیف میشدند که میمردند. معمولاً مردم را از صلیب پایین نمی کشیدند، اما یوسفوس رومی ها را وادار می کند تا سه نفر از دوستانش را هنگام مصلوب شدن از صلیب پایین بکشند. او آنها را می بیند و می گوید اوه، لطفاً اینها را پایین بیاورید. اینها دوستان من هستند. و او آنها را پایین می کشد. دو نفر از آنها با وجود درمان پزشکی به هر حال می میرند، زیرا از مصلوب شدن بسیار آسیب دیده بودند. طبق قانون روم، جوخه اعدام هر یک از اموال زندانیان را که هنوز در اختیار او بود، تصاحب می‌کرد. یک کنتوبرنیوم جوخهای متشکل از 8 سرباز بود. این سربازان کسانی بودند که در یک چادر زندگی می‌کردند. معمولاً فقط نیمی از آنها برای جزئیات کاری مانند این فرستاده می‌شوند. بنابراین ممکن است فقط 4 نفر از آنها روی این جزئیات کاری کار کنند. و آنها می توانند برای لباس او قرعه بیاندازند که البته در مزمور 69 آنها قرعه می اندازند. می توانستید برای لباسها قرعه کشی کنید. و سربازان همیشه کارهایی از این قبیل انجام می دادند. ما در واقع می دانیم که آنها در قلعه آنتونیا برای سرگرم کردن خود با استخوانهای بند انگشت و چیزهایی از این قبیل بازی می کردند. ما بعضی از چیزهایی که آنها می نواختند را پیدا کردیم. اما اون شخص چیزی که ایسی داشت، یک لباس واقعا زیبا بود و تقسیم آن به اون خوبی نمی‌شد. بنابراین آنها برای آن قرعه کشی کردند، اما چیزهای دیگر را می توانستند بین خودشان تقسیم کنند. عنوان کتاب، کاز پن علت پنی را ذکر می کرد. من لاتین آن را بلد بودم، اما لطفاً تلفظ من را ببخشید. من نمی دانم در قرن اول چگونه اون را تلفظ می کردند و نمی دانم لاتین الان چگونه به درستی تلفظ می شود. اما در هر صورت برای کسانی که هنوز در محافل خاصی از آن استفاده می کنند. اما در هر صورت این عنوان اغلب علت مجازات را ذکر می کرد. و در این مورد منظور پادشاه یهودیان است. و بنابراین آنها لباسهای او را تقسیم می کنند. علاقه آنها به چیزهای دیگری است. افراد دیگری در صلیبهای دیگر هستند که اعدام می شوند. اما سپس به او شراب مخلوط با مر، طبق گفته مرقس، یا مخلوط با صفرا، طبق گفته متی می‌دهند. حال در مورد مر، برخی از محققان استدلال کردند که وقتی شراب با مر مخلوط می‌شد، اثر خواب‌آوری داشت. این نوعی شراب بود که به تسکین درد کمک می‌کرد. نمی‌دانم این درست است یا نه. در موردش بحث‌هایی شده. اما در مورد شراب به طور کلی، امثال 31 در موردش صحبت می کند، می دانید، اون رو به کسی که رنج می کشد بدهید. می توان از آن برای تسکین درد به طور کلی استفاده کرد. در این مورد، متی می گوید شراب مخلوط با صفرا، زیرا نمی خواهد شما اشاره به مزمور 69، یکی از مزامیر مربوط به رنج کشیده ای عادل را از دست بدهید. مزمور 22 و مزمور 69 این مزامیر در مورد رنج کشیده ای عادلی صحبت می کنند که به ناحق رنج می کشد. خب، اگر این می توانست به طور کلی در مورد یک فرد صالح رنج کشیده صدق کند، به طور کامل در مورد عیسی صدق می کرد. و انجیل ها گاهی اوقات به روش هایی اشاره می کنند که این اتفاق افتاده است، حتی برخی از جزئیات این مزامیر در مورد عیسی به تحقق پیوسته است. بنابراین آنها این را به او می دهند، اما عیسی از نوشیدن مسکن خودداری می کند. او آمد تا درد ما را در آغوش بگیرد، بنابراین آن را به طور کامل پذیرفت. زیرا همون شاگردانی که او را رها کردند، او را انکار کردند، حتی به او خیانت کردند، عیسی جان خود را برای ما فدا کرد. عشق او به ما چقدر عظیم است. بعدن در انجیل یوحنا می خوانیم که عیسی می گد، من تشنه‌ام که ممکن است با یکی از این مزامیر نیز مطابقت داشته باشد. و آنها به او مقداری شراب ترش می دهند. این نوع سرکه شراب در بین سربازان محبوب بود و در بین دیگران مانند سرکه شراب بسیار ارزان بود. ارزان بود و بنابراین استفاده از آن رایج بود. و سپس او فریاد زد در انجیل یوحنا، کار تمام است. متی قرار است به طور خاص از آنچه مرقس می گد پیروی کند، اما اول قرار است در مورد دیگر مسخره کنندگان صحبت کنیم. افرادی هستند که عیسی را مسخره می کنند. این افراد در ابتدا وسوسه شیطان در فصل 4، آیات 3 و 7 و به ویژه وسوسه آخر را تکرار می کنند. در مورد دو وسوسه اول، اگر پسر خدا هستی، این کار را بکن. و بعد وسوسه نهایی، خب، شما می توانید بدون صلیب پادشاه باشید. آنطور که از او صحبت می شود، خب، اگر این واقعا پسر خداست، بگذارید این کار را بکند. بگذارید آن را ثابت کند. نحوهی صحبت آنها در مورد او، حکمت سلیمان ساعت 28 دقیقه را تداعی می کند. این یک اثر یهودی هلنیستی، احتمالاً از اسکندریه بود که در قرن اول به طور گسترده منتشر شده بود. زیرا اگر فرد صالح پسر خدا باشد، خدا او را یاری خواهد کرد و از دست کسانی که در برابر او مقاومت می کنند، نجات خواهد داد. اما در حکمت سلیمان، نویسنده چنین سخنی نمی گوید. این افراد شروری هستند که می خواهند عادل را به ناحق به مرگ محکوم کنند، کسانی که چنین می گویند. و می گویند، خب، می توانیم بگذاریم خدا او را نجات دهد زیرا او ادعا می کند فرزند خداست و آینده خوبی خواهد داشت. بنابراین، این افراد با سخنان خودشان محکوم شدند. به یاد داشته باشید که متی 12، آیه 37 چه می گوید؟ حتی در روایت با کلمات خودتون قضاوت خواهید شد. کلمات خودشان آنها را برای افرادی مانند مخاطبان متی که با این نوع کلمات آشنا هستند قضاوت می کند. و با این حال یک کنایه در آن وجود دارد. آنها می گویند آه او گفت که می تواند دیگران را نجات دهد. بگذارید خودش را نجات دهد. از یک نظر حق با آنها بود. اگر قرار بود دیگران را نجات دهد، نمی توانست خودش را نجات دهد، آیه 42. آنها می گویند در فصل 26، آیات 39 و 42 دیدید که پدر روش خاصی برای او داشت. ای پدر، بگذار این جام از من بگذرد. با این حال، نه خواست من، بلکه خواست تو انجام شود. اگر او از آن صلیب پایین می آمد، بیعت مردم را به دست می آورد. آنها می گفتند، وای، او واقعا پسر خداست. بابت تمام کارهایی که کردیم متاسفم. واقعا منظوری نداشتیم. اما این روش پدر برای او نبود. و این مردم همانهایی که در اورشلیم بودند و گفتند خون او بر ما و فرزندان ما باد، یک نسل بعد، اون داوری زمانی فرارسید که اورشلیم ویران شد. او نمیخواست این اتفاق بیفتد. چقدر دلم میخواست تو را زیر بال و پرم جمع کنم. شاید ما آدمهای دیگری را دوست داشته باشیم. شاید بخواهیم که آنها حقیقت را بشنوند. ممکن است از خدا بخواهیم که نشانه‌های چشمگیری نشان دهد که توجه آنها را جلب کند. و خدا نشانه‌هایی ارائه می‌دهد. اما در نهایت خدا دستکاری نمی‌شود. و در نهایت گاهی اوقات ما باید انتخاب کنیم. ما ممکن است این افراد را دوست داشته باشیم. ما باید این افراد را دوست داشته باشیم. خدا این افراد را دوست دارد. خدا می‌خواهد ما این افراد را دوست داشته باشیم. اما در نهایت تسلیم شدن در برابر اراده پدر همیشه اولین انتخاب ماست. زیرا او همیشه بهتر می‌داند. و نقشه نهایی او این بود که مژده به همه مردم برسد. عیسی در اینجا الگویی از شاگردی ارائه می‌دهد که به ما می‌گوید از آن پیروی کنیم. هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد. ساعت 10:39 و ساعت 16:25. به شاگردان گفت و خود نیز از آن پیروی کرد. و در نهایت او به زبان مزمور ساعت 22:01 فریاد می زند. بعید است کسی این را از خودش درآورده باشد. این با معیار خجالت همخوانی دارد. عیسی فریاد می زند، خدای من، چرا مرا رها کردی؟ اما جالب است که عیسی از مضمون مزمور آگاه بوده است. خدای من، چرا مرا رها کرده ای؟ اما مزمور با پیامی از رهایی به پایان می رسد. شاید عیسی در حال تجربه رها شدگی از جانب خدا باشد. شاید او این حس رها شدگی را تجربه می کند. حس بیگانگی که قبلا هرگز تجربه نکرده بود. اما عیسی همچنین می دانست که این فریاد متعلق به مزمور است که با تبریه به پایان می رسد. اما شنوندگانی که پیرو عیسی نیستند، این را نمی فهمند. آنها فکر می کنند که او الیاس را صدا می زند. در مرقس الوی الوی. او آن را به زبان آرامی بیان می کند. متی او آن را به زبان عبری نقل می کند. ایلی، ایلی، خدای من، خدای من. معمولا قرار است به زبان عبری دعا کنید، قطعا یک مزمور به زبان عبری. اما ایلی، خب، این شبیه الیاهو، الیاس به نظر می رسد. و یک سنت قوی یهودی وجود داشت که الیاس برای کمک به خاخامهای گرفتار می آمد. او می آمد تا خاخامهای گرفتار را نجات دهد. و بنابراین آنها به او می خندند. آنها او را مسخره می کنند و می گویند، ها، او فکر می کند یک خاخام درمانده است. او فکر می کند الیاس الان قرار است به او کمک کند. این تصویر حماقت آنها را تقویت می کند. چیزی شبیه به این را در اعمال رسولان ساعت 17:18 می بینید، جایی که پولس با فیلسوفان رواقی و اپیکوری صحبت می کند. این افراد قرار است خیلی باهوش باشند. و پولس در مورد عیسی و رستاخیز برای آنها موعظه کرده است. عیسی و آناستازیوس می گوید که آنها فکر می کردند که او خدایان بیگانه، جمع آنها را برایشون موعظه می کند، زیرا آناستازیوس به معنای رستاخیز، در یونانی نام یک زن نیز بود. یوحنای زرین دهان، یکی از پدران اولیه کلیسا، به این نکته اشاره کرد. و این فقط به مخاطبان لوک این حس را القا می کند که این افراد قرار است خیلی باهوش باشند. وقتی صحبت از مسائل واقعا مهم می شود، هیچ سرنخی ندارند. آنها آن را نمی فهمند. به همین ترتیب این افراد، این کار احمقانه ای است. و طنز ماجرا این است که عیسی واقعا الیاس را صدا نمی زند. طنز ماجرا این است که الیاس پیشگام شهادت عیسی بود. الیاس قبلا آمده بود. پیامبر موعود، یهی تعمید دهنده به شهادت رسیده بود. خب، عیسی حدود ساعت 3 بعد از ظهر درگذشت که نزدیک به زمان قربانی عصرگاهی در معبد اورشلیم است. خیلی نزدیک به زمانی که برها معمولا قربانی می شدند. در انجیل یوحنا برخی چیزها را به چند طریق تغییر می‌دهد، به خصوص در روایت مصائب مسیح که روایت مصائب مسیح واقعا مشهور بود. مردم جزئیات زیادی از آن را به خاطر داشتند. بنابراین او مخصوصا در آنجا آن را تغییر می‌دهد تا مردم هنگام فکر کردن به آنچه او می‌گوید امتیاز بیشتری کسب کنند. اما در انجیل یوحنا عیسی در واقع در زمان قربانی اصلی برای عید فصح برای مردم در معبد مصلوب می شود. البته باید مراقب باشیم زیرا این مربوط به یک سنت یهودی متأخر است که دقیقاً مربوط به همان زمان است. بدیهی است که آنها مجبور بودند در تمام طول روز قبل از عید فصح برهای عید فصح را تقدیم کنند زیرا خانواده‌های زیادی به بوره نیاز داشتند. اما به هر حال، نشانه‌هایی از مرگ ایسی وجود دارد. انتظار می‌رفت که در هنگام مرگ صالحان، نشانه‌هایی ظاهر شود. برخی از این نشانه‌ها در انجیل مرقس نیستند. برخی از آنها در انجیل مرقس هستند. اما اگر مرقس از نشانه‌ها خبر نداشت یا اگر مرقس به دلیل مضمون پنهان مسیحایی برخی از نشانه‌ها را کم اهمیت جلوه داده بود، ممکن بود لوقا نیز آنها را حذف کرده باشد، زیرا لوقا در آن مرحله عمدتاً از مرقس پیروی می‌کند. بنابراین فقط به این دلیل که چیزی فقط در یک جا تایید شده باشد، اگر چندین بار تایید شده باشد، خوب است. اما گاهی اوقات چیزی فقط در یک جا تایید شده است. من یک دوست واقعاً خوب دارم که در این مرحله اسمش رو نمیبرم، اما یک دوست واقعاً خوب است و او استدلال کرده است که این فقط یک ابزار ادبی آخرالزمانی است. زنده شدن مردگان در اینجا صرفاً به عنوان نمادی آخرالزمانی در نظر گرفته شده بود. مشکل من با این موضوع این است که من آخرالزمان یهودی را مطالعه میکنم. من وقتی به متی 24 و غیره نگاه میکنم از آن استفاده میکنم، اما ژانر این متن آخرالزمانی نیست. نشانه های مورد انتظار مرگ صالحان که مثلا در ادبیات ربیها و در روایات یهودی داریم بسیار به این نزدیک تر است. وقتی کسی صالح میمیرد انتظار نشانه هایی میرود. خب برخی از نشانه ها قبلا در مرقس ذکر شده است و متی نیز نشانه های دیگری دارد. با این حال صرفا به این دلیل که در انجیل مرقس نیست به این معنی نیست که متی منابعی برای آن نداشته است. بنابراین واقعا نمیتوانیم بگوییم که متی منابعی نداشته است. تاریکی شبیه طاعون است. شما اغلب در عهد عتیق با تاریکی به همراه داوری ها مواجه هستید، از جمله تاریکی در مصر به دلیل طاعون. همچنین گاهی اوقات در متون یهودی از آن به عنوان داوری برای آخرالزمان استفاده شده است. و همچنین من معتقدم که در آموس نیز هست که از تاریکی در ظهر به عنوان داوری صحبت می کند. بنابراین شما این تاریکی را برای چند ساعت دارید. یک نویسنده غیر یهودی به نام تالوس وجود دارد که توسط برخی از نویسندگان مسیحی به او استناد شده است. تالوس در مورد این کسوف که اتفاق افتاده صحبت می کرد و سعی داشت اون را به صورت طبیعی توضیح دهد و می گفت که ربطی به مرگ عیسی نداره. حالا آیا تالوس در آن زمان از کسوف خبر داشت؟ چون لحن لوک می تواند طوری باشد که انگار کسوفی از بقیه بوده است. و حتی لوک لازم نیست کسوف باشد. فقط می تواند پوشش ابری باشد. اما اگر این یک کسوف بوده است، آیا تالوس از آن خبر داره چون مسیحیان به او گفتند یا چون از وقوع کسوف در آن زمان خبر داشته، از آن خبر داره؟ خب، هیچ راهی برای برگشتن و بررسی وجود ندارد. تالوس مدت هاست که مرده است. بعضی چیزها را نمی توانیم تایید کنیم چون قرنها از آن زمان گذشته است. ما مدرکی نداریم. اما حداقل یک سرنخ داریم و اون این است که تالوس هم از این موضوع خبر داشته است. و به نظر می رسد که او در دوران بسیار اولی های این مطالب را نوشته است. بنابراین به نظر می رسد این سند خیلی قدیمی باشد. همچنین ما شاهد بیرون آمدن برخی از مردگان از مقبره ها هستیم. این بخشی است که بیشترین اختلاف نظر را دارد. این به اون معنا نیست که همه زنده شدند، بلکه به این معناست که برخی افراد در زمان مرگ عیسی زنده شدند. چیزی که این به ما نشون می‌دهد، قطعاً از نظر الهیاتی، من فقط استدلال کردم که هیچ دلیلی برای رد اون وجود نداره، اما چیزی که از نظر الهیاتی نیز به ما نشون می‌ده این است که مرگ عیسی اساس زندگی جدید ماست. و البته رستاخیز عیسی بیشترین اهمیت را خواهد داشت. پس شما یک زلزله خواهید داشت، همچنین با قبر خالی زلزله‌هایی خواهید داشت. و این نیز گاهی اوقات با بلاها، داوری‌ها و با آخرالزمان یا چیزهای آخرالزمانی مرتبط بود. جلادان غیریهودی در نهایت اولین کسانی بودند که هویت عیسی را پس از مرگش تصدیق کردند و حتی قبل از رستاخیز او نیز آن را تصدیق کردند. خب، به آیات 55-66 یعنی محافظان بدن عیسی می‌رسیم. حواریون مرد در هیچ کجا یافت نمی‌شوند. یوحنا میگوید یکی بود، حواری محبوب که تا پای صلیب رفت. اما مرقس بر شکست شاگردان تاکید میکند و دیگران هم تقریبا با این موضوع موافقند، تقریبا تا حد زیادی. هیچ شاگرد مردی آنجا نبود. زنان کسانی بودند که تا مقبره را دنبال کردند. درست است که آنها کمتر ریسک میکردند. احتمال اعدام زنان کمتر از مردان بود، هرچند که این اتفاق می افتاد. احتمال دستگیری و شکنجه آنها کمتر از مردان بود، به خصوص اگر مردم فکر می کردند که آنها اعضای خانواده هستند. اما آنها معمولاً تهدیدی محسوب نمی شدند، اما با این حال زنان ریسک می کردند و با این حال در این مرحله شجاعت بسیار بیشتری نسبت به شاگردان مرد نشان می دادند. از گفتن اینکه او مرد است خجالت می کشم، اما در هر صورت، یوسف اهل رامه یکی از آن افراد ثروتمندی است که از سوراخ سوزن جان سالم به در برد. رومی ها معمولاً ترجیح می دادند که مجرمان را روی صلیب ها بپوسانند و بگذارند پرندگان گوشت را از استخوان‌هایشان جدا کنند، زیرا اگر کسی آنقدر بد بود که ارزش اعدام با مصلوب شدن را داشت، پس آنقدر بد بود که از دفن شدنش خودداری می کرد. اگرچه در برخی از سنت های غیر یهودی، کسی که دفن نمی شد، نمی تونست وارد دنیای زیرین شود. یا اگر مثله می شدند، مثلا پرندگان آنها را تکه تکه می کردند، به این ترتیب وارد دنیای زیرین می شدند. افرادی که در دریا می مردند، چیز وحشتناکی محسوب می شدند، زیرا فکر می کردند روحی که در دریا می دیدند، فقط بالای آب معلق می ماند. یهودیان همه این دیدگاه ها را نداشتند، اما یهودیت دفن را الزامی می دانست. در تورات دستور داده شده است که می توانید کسی را از درخت آویزان کنید، اما هنگام غروب او را پایین بیاورید و دفن کنید. بنابراین حتی قیصر زمانی گفته بود که دفن دشمنانتان شرافتمندانه تلقی می شود. او گفت من با زنده ها می جنگم، نه با مرده ها. شما می توانید بروید و مرده هایتان را ببرید و دفن کنید. اما یهودیت حکم دفن را صادر می کرد. بنابراین بسیار بعید است که اگر پیلاتس با آنچه کاهنان اعظم عیسی را برای آن نزد او آوردند موافقت میکرد، بسیار بعید است که اگر با آن موافقت میکرد، با کنوانسیون محلی که انتظار میرود اجساد در آن دفن شوند، نیز موافقت نمیکرد. و رومی ها گاهی اوقات اجساد را به اعضای خانواده میدادند، به خصوص اگر پیلاتس هیچ سهمی در این امر نداشت. هیچ شوخی با مصلوب شدن در کار نیست. اما اگر پیلاتس هیچ سهمی در این امر نداشت، پیلاتس حتی باور نداشت که عیسی یک تهدید است. پیلاتس احتمالاً معتقد بود که عیسی درست مثل یک حاکم است. می‌دانید، در انجیل یوحنا این موضوع حتی واضح‌تر می‌شود، زیرا در انجیل یوحنا عیسی می‌گوید من آمدهام تا به حقیقت شهادت دهم. و پیلاتس می‌گوید حقیقت چیست؟ و سپس می‌گوید من هیچ ایرادی در او نمی‌بینم. خب، عیسی ادعا می کند که پادشاه است. اما می گوید پادشاهی من از این دنیا نیست. من آمدهام تا به حقیقت شهادت دهم. رومی ها از فیلسوفان بدبینی که مانند بسیاری از فیلسوفان دیگر فکر می کردند که به عنوان پادشاه سلطنت می کنند، آگاه بودند، اما منظورشان سیاسی نبود. آنها اغلب منظورشان این بود که از پادشاهان عاقل ترند و باید سیاستمداران حکومت کنند، اما همه می دانستند که بدبینان بی‌ذره‌اند. همه آنها سیاستمدار بودند. آنها حرفهای گزاف می زدند، اما رومی ها معمولاً به آنها می خندیدند. یک استثناء برای یک فرد بدبین در روم وجود داشت که حمام‌های جدیدی را که اون روز تازه افتتاح شده بودند، مسخره می کرد. آنها او را مدتی به زندان انداختند. اما معمولاً این فیلسوفان را بی‌ضرر می دانستند. آنها فقط فرزانگان بی‌ضرری بودند. و بنابراین او می توانست عیسی را نیز به همین شکل ببیند. او، بله، پادشاه، اما این پادشاه از نوع دیگری است. این یک پادشاه عملگرا نیست. این فقط یک حکیم بی‌ضرر است. بنابراین او دلیلی برای تحویل جست داشت، اما یوسف اهل رامه هنوز دلیلی برای دانستن این موضوع نداشت. این برای یوسف ترسناک بود که جسد را درخواست کند، زیرا ممکن بود خود را با محکومین یکی بدوند و خودش به جرم خیانت به امپراتور متهم شود. برخلاف آنچه ممکن است فکر کنید، جایگاه و ثروت او از او محافظت نمی کرد، زیرا فرمانداران رومی به ویژه دوست داشتند افراد ثروتمند را اعدام کنند، زیرا در این صورت می توانستند اموال آنها را مصادره کنند. و پیلاتس می توانست همین کار را با یوسف اهل رامه انجام دهد. یوسف شجاعانه جسد را درخواست می کند و در حالی که شاگردان مرد که معجزات عیسی را دیدند، سالها او را دنبال کردند و آنچه عیسی گفته بود را شنیدند که او قرار است بمیرد و دوباره زنده شود. خب، بله، همه ما معتقدیم که در پایان عصر رستاخیزی وجود خواهد داشت، درست است. این یک باور رایج یهودی بود. شاگردانش به هر حال به آن ایمان داشتند، اما آن را درک نکردند، و با چیزهای بسیار دیگری مخلوط شد. بنابراین آنها بسیار دلسرد شدند. ایمان آنها از بین رفت. آنها در خفا بودند. یوسف اهل رامه باید در این مرحله پاپیش بگذارد. نکته جالب اینجاست که مقبره های این منطقه متعلق به افراد ثروتمند بوده است. به نظر می رسد مسیحیان اولیه محل دقیق را حفظ کردند. این اون چیزی نیست که شما در مورد کالواری گردوم و مقبره باغ و از این قبیل چیزها خوانده اید. آن یک محل دقیق نیست. این در قرن 19 توسط شخصی با نیت خیر ساخته شده است. اما با استفاده از گونه شناسی، سعی در کشف شکل جمجمه داشته است. ممکن است محل جمجمه به این دلیل نامگذاری نشده باشد که شبیه جمجمه بوده است. ممکن است به این دلیل نامگذاری شده باشد که در آنجا جمجمه وجود داشته است، زیرا افرادی در آنجا اعدام می شدند. همچنین شکل، خطوط مرزی و زمین اورشلیم از قرن اول تا کنون تغییرات زیادی کرده است. نه تنها مکانی که ما معتقدیم ایسی واقعاً در آن اعدام شده است، یک معدن سنگ در آنجا وجود دارد، بلکه بسیاری از زمین‌های شهر نیز هنگام تخریب معبد، پر کردن دره و غیره تغییر کردند. اما مسیحیان اولیه احتمالاً محل دقیق را حفظ کردند. به یاد داشته باشید، یک کلیسای آورشلیم وجود دارد که تا سال 70 آنجا بوده است. مسیحیانی آنجا هستند، پیروان ایسی آنجا هستند. و محل مقبره مقدس، چه دقیقاً همون مقبره باشد، خیلی به اون مکان نزدیک است. این سنت از خیلی قدیم حفظ شده است و یکی از ملاحظات در تایید اون این است که باستانشناسی نشون می‌دهد اگرچه این محل تا سال 44 در داخل دیوارهای شهر بود، اما تا سال 30 در خارج از دیوارها قرار داشت. مردم باید اعدام و در خارج از شهرها دفن می‌شدند. این قطعاً یک رسم یهودی بود، اما رومی‌ها نیز به آن اعتقاد داشتند. معمولاً شما یک نفر را اعدام می‌کنید و او را بیرون دیوارهای شهر دفن می‌کنید. خب، حالا داخل دیوارهای شهر اورشلیم است. این یعنی چه؟ دیوارهای اورشلیم توسط هیرود آگریپا اول گسترش یافت و هیرود آگریپا اول در سال 44 درگذشت. بنابراین در مورد این سنت، هیچ کس نمی‌تواند سنتی بسازد که اینجا محل دفن ایسی در داخل دیوارهای شهر باشد، جایی که همه می‌دانستند شما مردهایید و در خارج از دیوارهای شهر دفن شده اید و حتی در عهد جدید نیز در خارج از دیوارهای شهر آمده است. هیچ کس نمی‌تواند سنتی در مورد دفن شدن در مکانی که می‌دانیم داخل دیوارهای شهر است بسازد. بنابراین این سنت باید به قبل از سال 44 برگردد، به این معنی که به 14 سال پس از مرگ و رستاخیز عیسی برمیگردد. این شواهد بسیار قدیمی است. بنابراین صرف نظر از مکانهای دیگر که قبلاً به دروازهایی که چشم سوزن یا چیزی شبیه به اون است اشاره کردم، هر چیز دیگری که ممکن است بعداً باشد، مقبره مقدس احتمالاً مکان مناسب را حفظ می کند، احتمالاً غار میلاد در بیت لحم و برخی مکانهای دیگر نیز همینطور هستند. اما این یکی شواهد بسیار بسیار قوی است. رستاخیز ایسی. ما هیچ مشابه معتبری برای آن نداریم. هیچ انتظاری از آن وجود نداشت. وقتی غیریهودیان در مورد خدایان در حال مرگ و رستاخیز صحبت می کردند که گاهی اوقات بعدها رایج‌تر شد، ایده هایی در مورد خدایان در حال مرگ و رستاخیز وجود داشت. اما چیزی که آنها در موردش صحبت می کردند، تجدید حیات فصلی بود، کسی که هر بهار از دنیای زیرین باز می گشت، زیرا باروری به زمین باز می گشت. این معمولاً چیزی است که در اسطورهای غیریهودیان وجود دارد. شما ایده ای از کسی که به صورت فیزیکی به زندگی باز می گردد، ندارید. در واقع این تصور وحشتناکی از یونانیان بود. آنها به بازگشت یک جسد ترسناک فکر می کردند، اگر به بازگشت کسی از مرگ فکر می کردند. آنها از این ایده خوششان نمی آمد. اما ایده رستاخیز جسمانی به دانیال باب 12 و آیه 2 برمی گردد و یک مفهوم یهودی بود. یهودیان انتظار رستاخیز بدن را داشتند، ایده های مختلفی در مورد اینکه این رستاخیز چگونه خواهد بود، چگونه بدن تبدیل می شود و غیره وجود داشت، اما این یک وجود جسمانی بود. این فقط یک روح شناور در هوا نبود. شاگردان هرگز به خاطر گفتن اینکه روح دیدند، مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتند. بسیاری از مردم به ارواح اعتقاد داشتند، به خصوص غیریهودیان، بنابراین هیچ آزار و اذیتی به خاطر آن وجود نداشت. اما برخی از یهودیان نیز به آن اعتقاد داشتند، اگرچه با اعتقادات آنها مغایرت داشت. ما این ایده رستاخیز جسمانی را در میان غیریهودیان نداریم و این باز هم به وضوح در اورشلیم سرچشمه گرفته است. به وضوح با اولین شاگردان آغاز شده است. به وضوح خیلی زود سرچشمه گرفته است. پولس در اول قرنتیان 15 میگوید من روایتی را که در مورد همه این افرادی که عیسی را زنده از مرگ دیدند دریافت کردم به شما منتقل میکنم. این روایت به خیلی قبل برمیگردد. و در مورد یک مقبره خالی، خب، وقتی یهودیان از رستاخیز صحبت میکردند، چیزی نبود که جسدی را پشت سر بگذارد. بنابراین پولس لازم نیست به قبر خالی اشاره کند. او به تدفین اشاره کرده است. می توانید بفهمید چه اتفاقی افتاده است. بنابراین پولس از صدها شاهد نام می برد. او می گوید 500 شاهد وجود داشته که اکثر آنها تا به امروز زنده بودند. اگر می خواهید می توانید آن را بررسی کنید. گاهی اوقات شما در یک مورد چندین شاهد دارید. او چندین بار از ظهور عیسی صحبت می کند. این با هیچ یک از دانسته های ما در مورد ظهور ارواح در روانشناسی مطابقت ندارد. اگر این فقط یک توهم باشد، معمولاً چند نفر همزمان یک تصویر مشابه را نمی بینند. معمولاً توهم با حواس چندگان هم وجود ندارد. و احتمال اینکه این فقط یک توهم باشد، باور نکردنی است. اما اینجا ما همه این افراد را داریم، اعتبار آنها آماده بودند تا برای شهادت بمیرند. منظورم این است که شما چیزی شبیه کتاب مرمون دارید. برخی از شاهدان اصلی لوحای یوسف برای وحی، لوحای طلایی، بعدن برخی از آنها ایمان خود را انکار کردند. چارلز کولسون را دارید که در یک رسوایی واترگیت، اینجا در ایالات متحده، دست داشت. او گفت، می دانید، همه ما به ریچارد نیکسون وفادار بودیم. فکر می کردیم حاضریم برایش بمیریم. اما به محض اینکه یک نفر معامله اقرار به جرم را پذیرفت و گفت نه، من به شما میگم واقعا چه اتفاقی افتاده است، بقیه ما، به گفته او، همگی برای نجات جان خود و کاهش هرچه کمتر حکم خودمان تلاش کردیم. مردم معمولا به خاطر چیزی که میدانند دروغ است، جان خود را از دست نمیدهند، به خصوص بسیاری از افرادی که با هم تبانی میکنند و همگی ادعا میکنند شاهد چیزی بودند. این افراد همگی ادعا می کنند که شاهد هستند، احتمالاً به این دلیل که شاهد بودند. همچنین انجیلها از زنان به عنوان اولین شاهدان یاد می کنند. و این چیزی هست که انتظار نمی رود آنها از خودشان در بیاورند، زیرا طبق قانون یهود، شهادت یک زن ارزش چندانی نداشت. و این نظر من نیست، من فقط می گویم که طبق قانون، این دیدگاه چگونه بوده است. برخی حتی می گفتند شهادت یک زن برابر با شهادت یک دزد است. شهادت 100 زن برابر با شهادت یک مرد است. اگرچه شهادت زنان تحت شرایط خاصی قابل قبول است، مثلا اگر هیچ مردی در دسترس نباشد. اما در اینجا مردان نیز در دسترس هستند. در قانون روم نیز شهادت یک زن چندان مورد توجه نبود. یوسفوس میگوید که شهادت یک زن به دلیل سبکی و جسارت جنسیتیاش نباید پذیرفته شود. و یونانیان در مورد غیر قابل اعتماد بودن، ناپایدار بودن و غیر زنان صحبت میکردند. بنابراین تعصب رایج علیه زنان در دوران باستان. چرا انجیلهای زنان را به عنوان اولین شاهدان گزارش میکنند؟ احتمالاً زیرا این همان کسی است که خدا نشان میدهد. و البته این با روشی که ما از طریق انجیل‌ها از عملکرد خدا دیدهایم مطابقت دارد. خدا فروتنان را انتخاب می‌کند. او کسانی را که دیگران از آنها بیزارند به عنوان شاهدان خود انتخاب می‌کند. و این از آغاز جنبش مسیحیت مورد اتفاق نظر بود. ما در مسیحیت اولیه دیدگاه‌های بسیار متفاوتی داشته‌ایم. ما بحث‌های داغی در مورد اینکه آیا غیریهودیان باید ختنه شوند یا خیر داشته‌ایم. ما بحث‌هایی در مورد اینکه آیا غیریهودیان باید به رعایت اصول کوشر پایبند باشند یا خیر داریم. ما در مورد بسیاری از مسائل دیگر در مسیحیت اولیه بحث‌هایی داریم. اما در مورد جایگاه عیسی در میان افرادی که ادعا می‌کنند پیرو او هستند، بحثی نداریم. و ما هیچ بحثی در مورد اینکه آیا او از مردگان برخاسته است یا خیر نداریم. در واقع حتی قرنتیان جایی که پول سعی دارد آنها را متقاعد کند که به رستاخیز آینده خود ایمان بیاورند به رستاخیز عیسی ایمان داشتند. او گفت که شما این گونه ایمان آورده اید. منظورم این است که من این را برای شما موعظه کردم و شما آن را باور کردید. و به همین دلیل است که اکنون پیرو ایسی هستید. چطور می توانید به رستاخیز ایمان نداشته باشید؟ اما دقیقاً به این دلیل که مردم انتظار داشتند و یهودیان انتظار رستاخیز همه صالحان را به طور همزمان داشتند، انتظار آن نمی رفت. آنها انتظار نداشتند کسی قبل از آن برنامه از مردگان برخیزد. با این حال، می دانیم که پادشاهی برای ما هنوز فرا نرسیده است. آینده در تاریخ شکسته شده است. عیسی اولین ثمره رستاخیز است. اول قرنتیان 15. عهد جدید می گوید که عیسی اولین زاده از میان مردگان است. رستاخیز او تضمین امید ابدی ماست که ما نیز رستاخیز خواهیم یافت. ما زندگی می کنیم چون او زندگی می کند. و این موضوع بحث بین فریسیان و صدوقیان بر سر رستاخیز را فراتر برد. از آنجا که صدوقیان به یکی از آنها اعتقاد نداشتند، مجبور بودند گاهی اوقات با فریسیان همکاری کنند. فریسیان معتقد بودند که باور نداشتند به رستاخیز کفر است. اما برای فریسیان این یک امید نظری برای آینده بود. اما برای پیروان عیسی این یک عمل تعیین کننده تاریخی بود. چیزی که قبلا اتفاق افتاده است. چیزی که قبلا در تاریخ ثبت شده است. خدا وفاداری خود را ثابت کرده است. خدا پسرش عیسی را تبریه کرده است. و رستاخیز ما تضمین شده است، زیرا رستاخیز از قبل آغاز شده است. و به همین دلیل است که در اعمال رسولان ساعت 4:04 صدوقیان واقعا ناراحت هستند. چون اینجا پترس و یوحنا موعظه می کردند، می دانید شما مسیح را اعدام کردید. اما در اعمال رسولان ساعت 4:04 آمده است که آنها همچنین ناراحت بودند، زیرا در مورد عیسی، رستاخیز از مردگان، موعظه می کردند. رستاخیز یک واقعیت مسلم بود. فصل 28. من در همان ابتدا در مورد مأموریت بزرگ صحبت کردم. اوج داستان بسیاری از مضامین را گرد هم می آورد. اما در اینجا در روایت ما همچنین چیزی بسیار قابل توجه می بینیم. ما به یک معنا سه گزارش متفاوت می بینیم. مأموریت بزرگ ما را فرا می خواند تا مژده رستاخیز عیسی را اعلام کنیم. اما دو مثال قبلا داده شده است. مثال مثبت و یک مثال منفی. در فصل 28 آیات 1-10 زنان حاضر در مقبره اولین شاهدان رستاخیز می شوند. در واقع آنها دو بار مأمور می شوند. آنها این مأموریت را از فرشته دریافت می کنند، آنها آن را از عیسی دریافت می کنند. آنها باید به شاگردان مرد مژده دهند که عیسی از مردگان برخاسته است. و بعد گزارش نگهبانان را داریم 28:11-15. خب، قرار دادن نگهبانان در مقبره برای اطمینان از اینکه جسد دزدیده نشود، هیچ اتفاقی نیفتد، هیچ مشکلی پیش نیاید. نگهبانان گزارشی می دهند که قابل قبول نیست. اونا میگن، خب، جسد دزدیده شده. از کجا می دونی جسد دزدیده شده؟ خب، ما دیدیم که جسد دزدیده شده. خب، یه لحظه صبر کن، شما نگهبانین. قرار بود شما جلوی دزدیدن جسد را بگیرید. اما شما آنجا هستید و تماشا می کنید که جسد دزدیده می شود. هیچ کدام از شما آسیبی ندیدید. شما برای انجام مأموریتتان جانتان را به خطر نمی اندازید. بنابراین گزارش شما واقعا قابل قبول نیست. و با این حال احتمالا این همان گزارشی است که نگهبانان پخش کردند. چون مطی دلیلی ندارد که گزارشی را که در جریان نبوده سرهم کند و بگوید خب این دیدگاه جایگزین است. این چیزی است که مردم می گفتند. مردم می گفتند شاگردان جسد را دزدیدند. چرا شاگردان جسد را دزدیدند و سپس جان خود را برای این ادعا فدا کردند، همانطور که بسیاری از آنها این کار را انجام دادند. بنابراین این قابل قبول نیست، اما چیزی است که نگهبانان گفتند. و توضیح مطی برای این که چرا آنها گفتند ترس و طمع است. و بنابراین ما انتخابی پیش روی خود داریم. آیا ما قرار است از الگوی زنان پیروی کنیم و به مردم این پیام نجات بخش را برسانیم که عیسی قیام کرده است، او پروردگار جهان است و به همه کسانی که جان خود را به او می دهند، زندگی می بخشد؟ یا مانند نگهبانانی خواهیم بود که دروغ می گویند و حقیقت رستاخیز عیسی را از ترس آنچه دیگران ممکن است با ما انجام دهند، از روی طمع به دلیل رشوه یا طمع برای پیشرفت در زندگی انکار می کنند؟ متی به روشنی بیان می کند که چه انتظاری دارد، زیرا انجیل خود را با مأموریت بزرگ به پایان می رساند. ما نباید مانند نگهبانان باشیم، بلکه باید مانند زنان باشیم. و ما باید نه تنها از قوم خود ماتی، بلکه از همه ملت‌ها شاگرد بسازیم. با رفتن، با تعمید دادن به نام پدر، پسر و روح القدس، و با تعلیم دادن به آنها که هر آنچه خداوند ما عیسی به ما فرمان داده است را رعایت کنند. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه 19، متی از 27 تا 28 است.